الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. مدح علی و آل علی بر زبان ماست، اصلا زبان برای همین در دهان ماست. بهتون سلام میگم، شبتون بخیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده امامت و ولایت. هر جا هستید، چه در ایران اسلامی، چه فراتر از این مرزها، هر کجای این کره خاکی هستید و نگاه مهربانتون رو هدیه دادید و دلتون در گروه شبکه جهانی ولایت هست و دلتون در گروه عشق و ارادت و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ایرانی های عزیز، شبتون آرام و همچنین دوستان خوب بیننده در گوشه و کنار این کره خاکی، بهترین لحظات رو آرزو میکنم و اوقات بسیار خوب و خوش و خرم. امشب هم میهمان شما شدیم، به خانه هاتون اومدیم، برنامه زنده امامت و ولایت رو از این شبکه تقدیم حضور شما میکنیم. خیلی سریع عرض بکنم که پیام کوتاه ما 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی هست که زیرنویس هم شده. شما میتونید پیامک بدید، حرفای دلتون رو بزنید از عشق و ارادت و محبتتون به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و هر آنچه که فکر میکنید خوب هست و مناسب هست برای ما بفرستید. مثل همیشه بخشی از برنامه هم اختصاص خواهد داشت به صدای گرم شما، تلفن هاتون رو خواهیم شنید و نکات و سوالاتی که احیانا مد نظر شما هست. مثل همیشه در برنامه زنده امامت و ولایت توفیق داریم در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و انشاءالله از محضرشون استفاده بریم. جناب استاد، خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت خدمت همه گرامیان تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، همه شما گرامیان را حاجت روا نموده و گرفتاری های شما را برطرف کند و دغدغه های ذهنی شما و فکری شما را از بین ببرد، دعاهای شما را به اجابت برساند و به آمال و آرزوهای دلتون شما را نائل کند. باشد که ما را هم دعا کنید، به ویژه در مزان اجابت دعا گوشه چشمی هم به این مجموعه ما داشته باشید، چون بر این باوریم که اگر توفیقی نصیب ما می شود عمدتاً به برکت دعای خالصانه شما گرامیان و عزیزان است.
خیلی متشکرم حضرت استاد. ما تو برنامه‌های گذشته ابتدا اومدید، حضرت عالی شروع کردید از روایاتی که وجود مقدس و نازنین نبی گرامی اسلام بحث امامت و ولایت حضرت امیر رو مطرح کرده بودن، به عبارات مختلف در جاهای مختلف به شکل‌های مختلف این موضوع رو بیان فرموده بودن. در بخشی از برنامه‌های گذشته بحث پیش‌بینی‌هایی که پیغمبر گرامی اسلام داشتن، این که فرمودن می‌دونم که عمل نمی‌کنید با آنچه که من میگم، که حالا یکی از نمونه‌هایی که حضرت علی بیان فرمودید این که اگر شما علی رو خلیفه و راهرو خودتون قرار بدید هرگز گمراه نمیشید و امیرالمؤمنین شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنه، که البته در مورد این نکاتی که در عرض چند ثانیه من عرض کردم شما برنامه‌های مفصل و ساعت‌ها صحبت فرمودید. اما توی یکی از برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، یکی از عزیزان اهل سنت ما تماس گرفته بودند و عنوان داشته بودند که حضرت استاد قسمت اول این حدیث رو نخوندن که فضیلت در واقع ابوبکر و عمر ابتدا آمده، بعد در مورد اون روایتی که جناب استاد بهش اشاره فرمودن. اگر صلاح میدونید به عنوان شروع بحث امشب ما این رو قدری توضیح بدید که داستان از چه قراره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم ما بنا من نعمت فمنك، لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. خدایا فقط می دانیم اولا نعمتهای تو در حق ما به قدری زیاد هست از شمارش آن عاجزی، و ثانیاً از اداء شکر و سپاس آن عاجزتر هستیم. عجز خودمون رو از شکر نعمتهای تو به عنوان ذخیره‌ای به ساحت مقدس تو تقدیم میکنیم، باشد که از ما بپذیرید. ما در رابطه با خلافت و ولایت امیرالمؤمنین عبارت‌های مختلفی رو در اینجا نقل کردیم که نبی مکرم با تعابیر مختلف، عبارت‌های متعدد، امامت، خلافت، جانشینی امیرالمؤمنین رو مطرح کرد با واژه علی ولی کل مؤمنین من بعدی، با واژه علیون خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، علیون امام المتقین، علیون امام کل مؤمنین و مؤمنه، من کنت ولیه فعلیون ولیه، من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون ولیه. یعنی به هر تعبیری علیون وصیی و خلیفتی من بعدی، یعنی هر تعبیری را که دوستان عزیز بخوان ما در اینجا از قول نبی گرامی
از منابع
اهل سنت، اونم با سندهای صحیح، یک دونه روایتی که سند صحیح نداشته باشد ما نقل نکردیم. بعد خب بعضی از شبکه ها میگفتن بر این که اگر خب اینطوری بود چرا مثلا مگر میشه صحابه مثلا سخن نبی مکرم رو نادیده بگیرن، فرمایش پیغمبر رو نادیده بگیرن، سخن پیغمبر درباره علی رو کتمان کنن؟ اصلا این امکان پذیر نیست. صحابه تمام زندگیشون رو فدای اسلام و پیغمبر کردن، جانشون رو به کف گرفتن و تقدیم کردن، مگه میشه همچه قضیه ای؟ ما اولا حالا قول دادیم به دوستان، قبلا هم ما داشتیم، که خود صحابه در قرآن تخلفاتشون حتی به صراحت فسق بعضی ها، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یا قضیه سوره جمعه و غیره، قضیه در واقعه احد، خب عامل شکست سپاه اسلام و شهادت بیش از 70 نفر، سرپیچی و مخالفت صحابه از دستور پیغمبر شد. غیر از اینه، این دیگه صحیح بخاری، صحیح مسلم. در قضیه حدیبیه مخالفت کردن، در قضیه حدیث گرتاس مخالفت کردن، در قضیه حجة الوداع خروج از احرام مخالفت کردن، به طوری که عایشه اعتراض کرد گفت که یا رسول الله من اغذبک ادخله الله النار. در حدیبیه ام سلمه میگه من اغذبک اغذبه الله. خب بینید اینها نمونه هاییست که خود این بزرگواران در کتاب های خودشون نقل کردن. حالا لازم بشه اینها رو ما مفصل دوباره برای عزیزانمون عرض میکنیم که این بزرگواران آمدن برای صحابه یک قداستی رو که نه قرآن این قداست رو قائله، نه سنت قائله، نه خود صحابه هم چه قداستی برای خودشون قائلن.
بله.
البته این آقایان این تعبیر رو چیز نکنن که توهین، نه، ما برای صحابه خیلی ارزش قائلیم. به تعبیر امام سجاد ما 14,000 از صحابه رو اهل حق و بهش میدانیم. به تعبیر شیخ طوسی ما از صحابه انتظار شفاعت داریم. ما ها تو خواب پیغمبر رو میبینیم، یک ماه دو ماه از خوشحالیمون اصلا مست میشیم، سر از پا نمیشناسیم. حالا اونهایی که نبی مکرم رو با چشم یک عمر بودن، اصلا این قضیه اصلا خود دیدن نبی مکرم، حتی سایه پیغمبر رو دیدن سعادته،
فضیلت.
بینید فضیلته. ولی این یک بحثه. یک بحث این که ما بیاییم بگیم آقا صحابه معصوم بودن، هیچ گناهی از اینها سر نزده، هیچ مخالفتی صورت نگرفته، اینها همه عادل اهل بهشت هم. بینید این ما باید دلیل داشته باشیم، یا از قرآن یا از سنت یا از اعتراف خود صحابه. خود این آخوان تو این شبکه هاشون وقتی گیر میکنن، وقتی میاد از زید بن ارقم نقل میکنه که بابا زنان پیغمبر آیه جز آیه تطهیر نیستن، میگه زید بن ارقم معصوم که نبوده. عجب، اون وقتی که میخواد در رابطه با آیه تطهیر نظر بده برخلاف میل شما معصوم نیست. ولی اگر قضیه خلافت امیرالمؤمنین رو نقل کنن یا کتمان کنن یا زیر بار نرن، اینجا دیگه معصوم که هیچ، فوق اسمت رو دارن. این هست. خب ما بیام یه مقداری گزینشی به این قضایا نگاه نکنیم. ملاک برای ما قرآن باشد و سنت باشد. در قرآن فقط لقد رضی الله عن المؤمنین نیامده و سابقون الاولون نیامده، آیات دیگری هم آمده. خدای نکرده نؤمن به بعض الکتاب نباشیم انشاءالله. در این رابطه خوب ما مطرح کردیم نبی مکرم با عبارتهای مختلف نقل کرده خلافت امیرالمؤمنین رو. بعد از نبی مکرم اینها مسائلی رو پیش آوردند، مقدماتی رو پیش آوردند، زمینه سازی کردند برای کنار زدن آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حتی این بیننده ای ما گفت که شما میگید توطئه چیدن، گفتم این واژه رو ما بیکار نمیبریم. گفت زده بند کردن، گفتم این واژه رو ما بیکار نمیبریم. ما خوب اینجا تلاشمون هست، اون اندازه‌ای که برامون مقدور هست میتوانیم از بیکار بردن کلمات هم مراقبیم کلماتی بیکار نبریم که یک عزیز اهل سنت احساس ناراحتی کنه. ولی من دیشب یکی از عزیزانمون که پریروز زنگ زده بود در برنامه، یعنی دیروز زنگ زده بود در برنامه جناب ابوالقاسمی، و یه مقدار جلسه چون دیگه به آخر رسید و حرف دلش هم نتونست بزنه، من احساس کردم ناراحته و ایشون گفت من نمیدونم بیش از 200 ماه در جبهه بودم و چنین و چنانی. و من به احترام ایشون گفتم دوستان تلفنشون رو گرفتن نزدیک 40 دقیقه با این وضع وقت زیق ما، به احترام این عزیزمون باشون صحبت داشتم و خیلی آرام شد و اون شاید یه مقداری مثلا نیمه تلخی که براشون پیش آمده بود من احساس کردم برطرف شد. عرض کردم بابا جرمان یک سری حقایقی در تاریخه، خب این حقایق رو به ما نگفتن، چه شیعه چه سنی، و خودمونم مطالعه نکردیم. یک دفعه میاد میبینه شبکه ولایت یک حقایق رو مطرح میکنه از کتاب‌های خود عزیزان اهل سنت، جلد کتاب را میبریم روی آنتن، صفحه کتاب را یک دفعه
قبول نیست،
اصلا جا میخورن که اصلا این چی شد، چه قضیه اتفاق افتاد که این مسائل. من بهشون مثال زدم بابا ما از اول بچگی شنیده بودیم مثلا آقای ابو لؤلو بعد از این که مثلا آقای خلیفه دوم را کشت آمد دمی در امیر المومنین با تیل عرض او را آورد به کاشان. خوب این دیگه تو ذهنمون به عنوان یک امر مسلم و قطعی بود. اگر یک کسی خلاف این میگفت عصبانی میشدیم زیر بار نه. وقتی آمدیم دیدیم در کتاب‌های خود ما، در خود علامه مجلسی، علامه مجلسی شخصیت بزرگیه، در بهار جلد 33 صفحه 33 میاد میگه آقا اصلا ابولؤلؤ که درست ابولؤلؤ هست، ابولؤلؤ غلطه. ابولؤلؤ وقتی که خلیفه دوم را زد خواست فرار کنه، مردم چند نفرم با همون شمشیر زد، زخمی کرد و در وسط مسجد که داشت فرار میکرد یکی از این صحابه یه پارچه ای رو، عبایی رو انداخت سرش، دیگه نتونست فرار کنه، با همون شمشیری که خلیفه دوم رو زده بود خودش زد، خودکشی کرد و جنازه‌شم بردن در قبرستان بقیه دفن کردن. این عبارت آقای علامه مجلسی ما شیعه در بهار جلد 33. وقتی ما میایم میبینیم یک همچین مطلبی که از اول کودکی به ذهن ما کرده بودن، ما میگیم در کتابای خود ما خلافین. خب اگر واقعا بناست ما بر مبنای عقل، آگاهی، علم جلو بریم، خب باید اونی که از اول کودکی تو ذهن ما کرده بوده اینا رو بریزیم دور.
بله.
ببینیم بزرگان ما با سند و دلیل چه آوردن. خب این قضایا برای عزیزان اهل سنت ما هم هست. از اول کودکی یک مطلبی در ذهن مبارکشون هست، چه بسا وقتی میان میبینن در کتاب ها خلاف اون هست، اصلا یک دفعه جا میخورن، ناراحت میشن. خب این برادر بزرگوارمون اگر اشتباه نکنم آقا ابوالفضل عزیز ما از بوکان بود، در این برنامه جناب آقای یزدانی دم خیلی عصبانی و ناراحت و چرا آقای قزوینی این روایتی که هست و ما اراکم فاعلین را مثلا در قسمت اولش فضیلت آقای ابوبکر و عمر هست این نقل نکردن. البته جناب آقای یزدانی جواب دادن بر این که این قسمت اول فضیلت نیست، شاید به احترام شما فلانی نقل نکرده. من دیدم ایشون خیلی هم ناراحت بود، عصبانی هم بود، شاید در ذهن خیلی از عزیزان ما بود و با توجه به صحبتی که حضرت عالی داشتید من میخوام یک چند تا نکته ای رو در اینجا خدمت امثال این آقا ابوالفضل و آقای رشیدی و دیگر عزیزان ما که اینها سرمایه های شبکه هستن و افتخار شبکه هستن عزیزان اهل سنت، ما البته به همه بینندگانمون احترام میگذاریم و افتخار میکنیم، ولی خب بعضی از عزیزانی که میان خیلی مؤدبانه حرف میزنند ما برای اینا یک احترام ویژه قائل هستیم. خب برادر بزرگوارم، اولا در بعضی از منابع شما مثل ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا قسمت اول روایت نیاورده، اگر دوستان بزرگواری کنن مانیتور من محبت بکنن ببینید آقا ابوالفضل عزیز، این کتاب حلیت الاولیا هست. خب شما کدام شبکه میبینید که وقتی میان یه حرفی میزنن صفحه و جلد کتاب را هم میارن نشان میدن؟ شما تصور کنن الان رفتی کتاب خانه، این کتاب حلیت الاولیا و طبقات الاصفیا آقای ابو نعیم اصفهانی متوفای سال 430 جلد اول صفحه 64. خب بفرمایید. ان ابی وائل ان حذیفه قال قالوا یا رسول الله الا تستخلف علیان، آیا علی را خلیفه قرار نمی دهید؟ قال ان تولوا علیان تجدوه هادیان مهدیان، اگر علی را خلیفه قرار دهید هم هدایتگر هم هدایت شده است، شما را به صراط مستقیم می کشاند. در قسمت بعدی هم هیچی بینید از ابوبکر و آقای عمر هم هیچ حرفی نداره. در روایت بعدی باز از حذیفه هست که ابن حجر اینا میگه روایت دیگه از حذیفه هست، روایت صحیحه. این تستخلف و علیان و ما اراکم فاعلین، اگر علی را خلیفه قرار دهید گرچه میدانم نمی کنید. خب ببینید نبی مکرم در طول 23 سال در مناسبت‌های مختلف موضوع خلافت، امامت، وصایت علی را مطرح کرده، ولی پیغمبر اکرم میگه با همه این حالی که من گفتم و ما اراکم فاعلین، میدانم شما نمی کنید، ولی اگر علی را خلیفه کنید تجدوه و هادیان هدایتگر مهدیان هدایت شده است، یحملکم علی المحجت، شما را وادار میکنه، یعنی بزورم که شده میاره شما را در راه راست و روشنایی قرار میده. این دیگه، پس این عبارت ایشون اون بخش اول رو که در رابطه با آقای ابوبکر و عمر هست نداره، ولی در اون قسمت هایی که داره، مثلا الان کتاب مسند آقای احمد ابن حنبل، خب ببینیم، ولی ما قسمت اون اولش اصلا بحث ما این نبود، بحث ما این بود که پیغمبر فرموده من علی، اگر علی را خلیفه قرار دهید، اگر چه نمی کنید، خب بحثمون این بود،
پیشبینی در واقع پیامبر،
پیشبینی پیامبر بود، قسمت‌های اول مورد بحث ما نبود اصلا. ما دنبال شاید یک روایت، پنج صفحه روایته، انسان میخواد یه روزی مثلا در یک روایت نماز آمده، زکات آمده، حج آمده، جهاد آمده، امر به معروف آمده. مثلا بحث ما در رابطه با امر به معروفه، ما میاییم این که چه روایت که درباره امر به معروفه استناد میکنیم. حالا یه آقا میگه آقا شما چرا در رابطه با نمازش رو استناد نکردید؟ آقا اصلا بحث ما در رابطه با نماز نبود، در رابطه با امر به معروف این قسمت روایت. خیلی فقهای ما میان به صدر روایت استناد میکنن، ذیل روایت رو رها میکنن، یا به عکس. این روش همه فقها و بزرگانه که هر کسی میاد در بحث مورد نظر خودش اون تکه از روایات یا آیاتی که مرتبط به بحث استناد میکنه. هیچ کس نمیاد بگه آقا شما چرا قسمت اول روایت رو یا آیه رو استناد نکردید، یا آیه قبل بعد استناد نکرد. آقا من موضوع بحثم این بود، این تکه را من. خب در اینجا خب عزیزان ملاحظه کنن، این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق جناب شعیب ارنعوت، عادل مرشد، جلد دوم. در اینجا بله آمده، عزیزان دقت کنن، روایت از امیر المؤمنینه. قیل یا رسول الله من نعمر بعد، چه کسی را بعد از تو امیر قرار دهی؟ قال این تو امر و ابا بعد تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره. اگر ابوبکر را امیر قرار دهید او را آدم امانت دار، زاهد در دنیا، راغب در آخرت میابی. خب از شما من سوال میکنم، بزرگان شما آیا از شرایط خلیفه زهد را آورده اند، راغب به آخرت را آورده اند که پیغمبر اینجا آورده، یا آمدن گفتن بر این که باید اعلم الناس، اشجع الناس، شجاعترین انسان ها، عالمترین انسان ها، عادلترین انسان ها. خب آقا این اصلا با اونی که بزرگان شما گفتن تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ و اگر جناب عمر رو امیر قرار دهید او را آدم توانمند، امین و در راه خدا از هیچی نمیترسه، ولی درباره علی چی میگه؟ میگه علی را اگر قرار ده، ولا اراکم فاعلین، ببینید گرچه میدانم نمیکنید، یعنی این در حقیقت یک تلویح و تعریزه. ببینید یعنی من دلم میخواد علی خلیفه بشه ولی شما نمی کنید، من علی را خلیفه معرفی کردم ولی شما نمی کنید. تجدوه هادیان هدایتگره، بابا کار انبیا چه بود؟ هدایتگری بود دیگه. بله. کسی که جای انبیا میشینه باید کار هدایتگری بکنه. شما بدید این واژه‌ای که درباره امیر المؤمنین داره به کار میبره، مهدیان هدایت شده هست. افمن یهدی الالحق، برای شما عرض کنم که حالا اون آیش من میخوانم، اهدا امن لا یهدی الا ان یهدا یأخذ بکم الطریق. در رابطه با آقای ابوبکر عمر هیچی نگفت اگر اون رو خلیفه قرار دهید نتیجه چی میشه. ببینید برادر بزرگوارم، این دیگه روایت مسند ما نمیخواستیم، ولی دمین عزیزمون خیلی یه مقدار ناراحتی که چرا قسمت اول رو نخوندید و غیره، و ما به احترام اولا برای که بحث من اصلا قسمت اول نبود، بحث من لا اراکم فاعلین بود، گرچه میدانم نمی کنید. پیغمبر پیشبینی کرده که علی را خلیفه نمی کنید. بعد میاد اونجا هیچ نتیجه نداد، اینجا نتیجه میده، میگه اگر علی را خلیفه قرار دهید، یک، گرچه میدانم نمی کنید، دو، او هدایتگره، سه، خودش هدایت شده است، چهار، یأخذ بكم الطریق المستقیم، شو همه شما را به راه راست میکشاند، همون اهدنا الصراط المستقیمی که ما هر روز در نمازمون عزیزان مطرح میکنیم. بله، افمن یهدی للحق، افمن یهدی للحق حق ان یتبع من لا یهدی. همین عبارت رو جناب آقای عبدالله فرزند امام احمد ابن حنبل در کتاب از سنه شون در جلد اول جلد دوم در صفحه 541 میاره و میگه و این تعمرو علیان ولا اراکم فاعلین تجدوه هادیان مهدیان یأخذ بكم الى الطریق المستقیم. میگه اسناده حسن، روایتش معتبره. جناب آقای مقدسی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، کتاب الاحادیث المختارش، ایشون میگه غیر از روایت صحیح هیچ روایتی در اینجا من نیاوردم. ایشون در جلد دوم صفحه 86 میاره، میگه اسناده صحیح، سند این روایتی که احمد ابن حنبل آورده سندش صحیحه. و همچنین آقای ابن اسیر جزری در استلقابا آورده، آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد پنجم صفحه 322 آورده، میگه احمد ابن حنبل بزار تبرانی آورده و رجال بزار همه ثقه هستند. و همچنین ابن حجر عسقلانی آورده در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد هفتم با تحقیق دکتر عبدالسند حسن یمامه و همچنین برای شما عرض کنم دکتر عبدالله الترکی در صفحه 282 میگه و فی مسند احمد به سند جید، در مسند احمد با سند خوب از علی علیه السلام نقل شده و همون تعبیر این تو امر علی و ما اراکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یأخذ بكم الطریق المستقیم. و همچنین این عبارت ابو نعیم هم که ما آوردیم در کتاب البحر الزخار که معروف به مسند بزار هست، در اینجا هم برای شما عرض کنم در صفحه 299 تعبیرش این هست که عزیزان دقت کنن، گفتن الا تستخلف ابوبکر، یا رسول الله آیا ابوبکر خلیفه قرار نمیدهید؟ فرمود این تستخلفوه تجدوه ضعیفا فی بدنه. آقای ابوبکر نه، قدرت بدنی خیلی ضعیفه، قویا فی امر الله، در امر الهی چیه؟ قوی هست. نتیجه هم چیز نکرد که اگر او را خلیفه کنه چی می شود. ولی گفتن الا تستخلف علیان، آیا علی را خلیفه قرار نمی دهید؟ قال ان تستخلفو ولن تفعلو، اگر او را خلیفه قرار دهید هرگز نمی کنید. ببینید با کلمه لن، این دیگه جمله ما نیست، جمله بزرگان شما هست. اگر او را خلیفه قرار دهید گرچه هرگز نمی کنید، یسلک بکم از طریق، همه شما را به طریق و راه می کشاند. و تجدوه هادیان، در تمام روایت آمده هدایتگر و هدایت شده هست. خب این هم از مسند آقای بزار. در مستدرک حاکم نیشابوری ببینید جلد دوم با این تعبیر،
و این ولیتموها علیان، صفحه چند؟ 142. و این ولیتموها علیان، اگر علی را ولی امرتون قرار دهید، فهادن هدایتگره، مهتدن هدایت شده است، یقیمکم علی صراط المستقیم، اصلا شما را میاره در صراط مستقیم، اونجا می نشاند،
اقامت
می دهد به شما. میگه هازا حدیثون صحیحون علی شرط شیخین، شرط آقای بخاری و مسلم رو دارد در برای شما عرض کنم. بله این عبارتی است که ایشون برای شما عرض کنم در اینجا دارد، که البته آقای ذهبی چیزی من نمیبینم در پاورقی ذکر کرده باشد. علی ای حال، این تعابیری است که آقای صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد عبارتهای مختلف و تعابیر متعددی رو میاره که اگر علی را خلیفه قرار دهید، ولی قرار دهید، چنین چنان، و به عنوان یک امر مسلم و قطعی نقل میکنه. خب در اینجا جناب آقا ابوالفضل و آقا ابوالفضل ها و عزیزان و بزرگواران، اولا برای اینکه ما گلایه دارم چرا تو برنامه ما نمیایید، در برنامه های دیگران میایید، خلاصه اگر گلایه از ما دارید مطرح میکنید، خب در این برنامه تشریف بیارید، ما در خدمت شما هستیم. شاید من احتمال میدم این عزیزمون برنامه مستقیم رو ندیده بود، تکرار برنامه را دیده بودن. در روایت ما داریم که کار برادر دینیت رو خلاصه به احسن الوجه توجیه کن، که از توجیهاتش این هست. ولی اگر امشب این عزیزمون اگر بیننده هستن بیان، اگر نکته‌ای دارن ما در خدمتشون هستیم، یا عزیز دیگری، بزرگوار دیگری، من در خدمت حضرت عالی
هستم. خواهش میکنم حضرت استاد، من داشتم فرمایشات شما رو که حالا این روایت ها رو یکی یکی داشتید میفرمودید و مرور میکردید و تو برنامه گذشته هم فرموده بودید، اما امشب باز با یک نگاه دیگه بهش داشتید، دیدم دو تا نکته در بین این روایت ها اومده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو یکی بس هدایت یافته معرفی میکنه و اینکه هدایتگر به صراط مستقیم. برام خیلی سوال شد ببینم خوب حالا این ویژگی و این خصوصیتی که در این روایات آمده، اولا از منظر قرآن چطور میشه این رو ارزیابی کرد؟ یعنی بیایم نگاه بکنیم به قرآن ببینیم چه ویژگی ها و خصوصیاتی بیان فرمودن در خصوص این موضوع و این مطلب، و اینکه آیا اینکه امیرالمؤمنین هدایتگر هست آیا در منابع اهل سنت به سند معتبر اومده این روایت نقل شده یا خیر؟
بله ببینید نکته قشنگی است در اینجا، ما همه روایت ها ما داشتیم که علی ابن ابی طالب فهادن مهتدن، هم هدایت شده است هم هدایتگره، و اگر او خلیفه شود، ولی شود، امیر شود، شما را به صراط مستقیم میکشانه. ببینید عزیزان، مانیتور من رو محبت بکنن، خدای عالم در رابطه با رسول اکرم میگه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ما روحی از امر خودمون رو بر تو وحی کردیم، قبل از اون نمیدانستی ایمان کتاب چیه، ولیکن او را نور قرار دادیم، نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر کس از بندگان رو بخواهیم ما هدایت میکنیم. بس هدایتگری کار خداست. خداست. و انک لتهدی الى صراط مستقیم، پیغمبر تو هم هر آینه مردم را هدایت میکنی به راه مستقیم. پس تهدی الى صراط مستقیم کار پیغمبره، کسی هم که میخواد جای پیغمبر بنشینه اول کارش چیه؟ این است که هدایتگر باشه. جالب اینه، ابن تیمیه من یک عبارتی پیدا کردم خیلی جالبه، بعضی وقتا میگن آدمهای دیوانه حرفای خوبی میزنن، و به قول من یک دفعه عرض کردم اینجا، میگن یه بنده خدایی ماشینش خراب شده بود، اومد پنچری بگیره، خلاصه این چرخ ماشینش باز کرد و گذاشت کنار و تا زفاس بیاره یه ماشینی آمد و خلاصه زد این کل مهره های چرخش خلاصه افتاد تو یک جوب و آب برد، این بدبخت بیچاره ماند اونجا چه کار کنه. خلاصه این زفاس اینا رو گذاشت پشت ماشین و اومد کنار جاده که بره در شهر 4 تا مهره بگیره. اتفاقا این بغل تیمارستان بود، یکی از این دیوانه از پشت پنجره نگاه میکرد، برگشت گفت هو کجا داری میری؟ میخوای بری مهره بگیری؟ گفت بله. گفت بابا جا من 3 تا چرخه هر کدام 4 تا مهره داره، از هر کدام یه مهره باز کن به این ببند، اینا هر 4 تا چرخه 3 تا مهره. آهسته برو به اولین جایی که رسیدی چیه؟ اونجا 4 تا مهره بخر بره. این داری وایستاد. گفت واقعا تو چرا با این عقل تو تیمارستان تو دیوانه خواهد؟ گفت ما دیوانه این ولی نه به اندازه شما که شعور نداشته باشیم، عقل نداشته باشیم. حالا بعضی وقتا یه دیوانه حرفی میزنه به فکر عاقل ها نمیره. حالا ابن تیمیه جمله قشنگی داره، خیلی جالبه. اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن، این کتاب منهاج السنه یا منهاج البدعه الامویه در جلد 5 با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم. خب ببینید
8000 نسخه داره؟
بله
8 هست.
بله جلد 8 بله. میگه آقا فإن النبی افضل الخلق، پیغمبر افضل خلائق، و کل من کان به اشبه فهو افضل ممن لم یکن کذلک. هر کس به پیغمبر شبیه تر باشد چیه؟ او افضل است از کسی که شبیه تر نیست. بعد جالبه میگه والخلافت کانت خلافت نبوتن، اون کسی که خلیفه پیغمبره خلافت نبوت، خلافت پادشاهی که نیست، یعنی کسی که به جای پیغمبر میشینه باید کار نبوتی بکنه، کار پیغمبری، نه کار سلطنتی. فمن خلف النبی یا خلف النبی و قام مقامه کان اشبه به، کسی که جای پیغمبر میخواد بنشینه خلیفه پیغمبر بشه باید شبیه ترین انسان ها به پیغمبر باشه. خیلی جالبه. و من کان اشبه بهی کان افضل، هر کس شبیه تر باشه افضله، و اون کسی که خلیفه می شود او افضله. ول اشبه ول لذی یخلفه افضل، میگه کسی که جای پیغمبر میشینه کار نبوتی میکنه و هر کس به پیغمبر شبیه تره او افضله. خب در این آیه شریفه خدای عالم میاد میگه انک لتهدی الی صراط المستقیم، ای پیغمبر تو مردم را به صراط مستقیم هدایت میکنی. درباره علی هم داره هادن مهتدین یا خذ بكم الصراط المستقیم. آیا این شایسته خلافت اشبه الناس به رسول الله؟ پیغمبر تهدی الی صراط المستقیم، علی هم هادن الی صراط، آیا این شایسته هست یا کسی که این چنین نیست شایسته است؟ حالا قضاوت با بینندگان عزیز. قشنگ خیلی آیه قرآن خیلی واضح داره روشن میکنه برای ما، اصلا هیچی نباشه این عزیزمون حداقل قرآن رو مطالعه کنن، قرآن رو ببینن، ببینن این واژه‌ای که درباره حضرت امیر آمده در این 10-12 روایتی که ما آوردیم از حدود نزدیک 20-30 از مصادر اهل سنت، برای امیر المؤمنین چه ویژگی دارد، برای دیگران چه ویژگی دارد. اگر ما بنا نداشتیم توضیح، ولی دیگه دیدیم که شاید برای بعضی از عزیزان ما هم این سوال باشه، مطرح کردیم. اما این که فرمودید آیا هدایتگر بودن امیرالمؤمنین با سندهای معتبر تصریح شده یا نشده، خیلی جالبه، نکته قشنگی بود. من اجازه بدید این رو بیارم. بله دوستان مانیتور من محبت کنن، این تفسیر آقای طبری هست، متوفای 310 با تحقیق دکتر عبدالله ترکی، از علمای بزرگ عربستان سعودی. جلد چندم؟ جلد 13. صفحه چند؟ صفحه 443. آیه شریفه انما انت منذرون ولکل قوم هاد. این بینندگان عزیز دقت کنن، من شاید برای اولین بار دارم این بحث رو میکنم. ببینید آیه 7 سوره رعد، پیغمبر تو انذار کننده هستی، هر قومی هدایتگر دارد. وقتی این آیه نازل شد، روایت از ابن عباس، وضع صلی الله علیه یده على صدره، پیغمبر اکرم دست خودش را بر سینه‌شون گذاشت، گفت انا المنذر، اونی که منذر هست و انذار دهنده است از عذاب الهی میر، منم، هر قومی هدایتگر دارد. و اومع بیده الى من که به علیین، با دستش اشاره کرد بر کتف علی ابن ابی طالب، گفت و انت الهادی یا علی، هدایتگر تو هستی ای علی، بیکه یهتد المهتدون بعدی، اونایی که میخوان هدایت یا بیابن بعد از من باید توسط تو هدایت بیابن.
لا اله،
هدایتگری بعد از من کار توست. بفرمایید این کتاب تفسیر طبری که آقای ابن تیمیه میگوید تفسیر طبری از تفاسیری است که یعتمد علیها فی المنقولات، در منقولات قابل اعتماد، منهاج السنه جلد 7 صفحه 179. این یک مورد. ابن حجر عسقلانی که از استوانه های رجالی اهل سنته، ایشون در کتاب الفتح الباری چی میگه؟ این کتاب الفتح الباری هست، تألیف آقای، برای شما عرض کنم، ابن حجر عسقلانی، جلد 10 با تحقیق آقای، برای شما تعلیقه، عبدالرحمن براک از علما و مفتیان بزرگ عربستان سعودی، جلد 10 صفحه 260. چی میگه؟ ما اخرجه طبری به اسناد حسن، طبری با سند معتبر نقل کرده از طریق سعید ابن جبیر از ابن عباس، همون روایت رو آورده که پیغمبر اشاره کرد به علی، اومع الى علی و قال انت الهادی، هدایتگری که در این سوره رعد آیه 7 آمده، لکل قوم هاد، هدایتگر تویی، بیکه یهتد المهتدون بعدی، بعد از من اگر کسی بخواد هدایت بیابد باید در خانه تو بیاد، پای رهنمود تو باید بیاد بنشینه. آقای آلوسی، بابا آقای آلوسی دیگه سلفیه، از معاصرین هم هست ایشون، متوفای 1270. ابن عباس میگه، حالا اجازه من خود کتابش بیارم، در جلد 13 روح المعانی، برای شما عرض کنم، تألیف آقای آلوسی بغدادی، صفحه 108، از ابن عباس، وقتی انما انت منذر نازل شد، پیغمبر اکرم دستش رو بر سینه‌اش گذاشت، گفت من منذر من هستم، با دستش به منکب علی و به شانه علی، کتف علی اشاره کرد، گفت تو هدایتگری یا علی، بیکه یهتد المهتدون بعدی، بعد از من هدایت یافته ها توسط تو هدایت میابند. بعد میگه عبدالله ابن احمد در زوائد مسند احمد آورده، ابن ابی حاتم آورده، طبرانی آورده و حاکم هم آورده و تصحیح کرده دیگه. پس این کاملا واضح و روشن هست که دیگه هیچ شک شبهه‌ای درش نیست، بر اینکه علی ابن ابی طالب هم هدایت یافته
و هم
هدایتگر هست، همون تعبیری که در این چند تا عبارت ها بود. حالا دیگر سنم قضاوت و داوری به عهده بینندگان عزیز که میاد ویژگی های آقای ابوبکر رو میاره، آقای عمر رو میاره، امیر المؤمنین رو میاره، میگه هادی هست، مهدی هست و شما را به صراط مستقیم میرساند، همون کاری که انک لتهدی الی صراط مستقیم.
حالا استاد ما خیلی فرصت نداریم، اما من یه چیزی رو توی فرموشت شما یادداشت کردم، این رو دلم نمیاد که ازش بگذرم، میخوام این رو مطرح بکنم. اونجایی که از ابو نعیم اصفهانی یک روایت رو در مورد خلیفه اول جناب ابوبکر که اومده بود تجدوه و ضعیفن فی بدنه، من همین تو این لحظه که داشتید شما صحبت میکنید یک لحظه رفتم یه جستجوی هم زدم آیه 247 سوره مبارکه بقره رو رفتم دیدم، یه دفعه اینا رو گفتم چقدر خوبه که یه مقدار در موردش صحبت بکنیم. اونجا هم یه نکته خوبی رو در این آیه بهش اشاره کرده. حالا میشه در موردش این چجوری اینا با هم در واقع ارزیابی میشه این دوتا، هم اون نکته روایتی که اومده و همین آیه که در 247 سوره بقره هست. حالا من آیه رو دارم، اگر سلام میدونم ابتدای آیه رو توضیح بدید بعد انشاءالله.
چشم. ما در رابطه با حلیت الاولیا عزیزان، من دوباره این صفحه رو بیارم عزیزان ببینن، تعبیر ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا این بود که برای شما عرض کنم در بعضی از ها ضعیفن فی بدنه که در عبارتهای مختلف هم بوده. بله، حالا این قضیه رو من اجازه بدید، این آیه شریفه علم تره الالملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله، این رو ما در ادله عقلی امامت مفصل این آیه را آوردیم اون زمان. بعد از حضرت موسی خلاصه برای یکی از پیامبران آمدن گفتن که ای پیغمبر برای ما فرمانده ملکی انتخاب کن تا در راه خدا جهاد کنیم. بعد پیغمبرشون گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکاً، خدای عالم طالوت را که از فرماندهان بود به عنوان فرمانده و ملک انتخاب کرد. گفتن آخه این چه فرماندهی هست، ما به فرماندهی شایسته تر هستیم، او اموال زیاد نداره، یعنی تصور که از مال زیاد داشته باشه این شایسته هست. این پیغمبر گفت ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را انتخاب کرده و زادهو بستتن فی العلم والجسم، یعنی هم علم او را گسترده کرد هم جسم قوی داد. پس یکی از شرایط خلیفه و فرمانده و امیر این هست که توانمندی جسمی داشته باشد، شجاع باشد، قوی باشد از نظر این دیگه آیه قرآنه، ما که به قول چیز ندارم، اون روایتی است که آقایان دارن، این هم آیه شریفه است. بعد جالب این هست، بزرگان اهل سنت مثل ابن کثیر دمشقی در تفسیرشون داره بر این که وزاده و بستتن فی العلم والجسم، ای هو معهازا اعلم منکم، آقای طالوت از همه شما اعلم هست. خب ما در گذشتم بحث کردیم علی ابن ابی طالب اعلم الامه هست، اعلم الناسه، هم پیغمبر گفته هم صحابه گفته هم تابعین گفتند بر اینج ما اعلمیت امیر المؤمنین مفصل شاید نزدیک دو ماه بحثمون حول اعلمیت امیر المؤمنین بوده و از شما خوش قیافتر هست و اشد قوتن، از شما نیرومند ضعیفن فی بدنه نیست و صبرن فی الحرب، اگر جنگی بیاد مقاومت میکنه. خب یه کسی که توانمند باشه، قوی باشه، پهلوان باشه، شجاع باشه در جنگ ها میتونه مقاومت کنه، اگر نباشه نمیتونه مقاومت کنه. این تعبیر است که آقای ابن کثیر، امام قرطبی هم داره که خدای عالم اینجا آمده میگه و زاده و بستتن فی العلم، یکی والجسم میگه والجسم الذی هو معینه فی الحرب، داشتن جسم قوی انسان را در جنگ یاری میکنه و عدته عند اللقاء، اون توانمندی است که در برخورد با دشمن داره. و ایشون میگه فتزمنت بیان صفت الامام و احوال الامامه، میگه آقا در این آیه خدای عالم صفت امام را بیان میکنه، میگه یک امام باید اگر بخواد مستحق امامت بشه باید هم علم داشته باشد، هم آدم با تقوا، هم قوت بدنی، ضعیفن فی بدنه نباید باشه، لا به نسب و غیره. خب ببینید تعبیری است که قرطبی دارد عزیزان، تفسیر قرطبی جلد 3 صفحه 246 6 آلوسی هم همین تعبیر رو داره که ایشون میاد ملاک امر اولا استفاء خدا، خدا باید انتخاب بکنه، ان الله استفاه علیکم، پس امامت باید انتخاب خدا باشد نه انتخاب مردم، و اضافه اونی که شرط است در امام باید آگاهی به امور سیاسی باشد و جسامت البدن لیکون اعظم خطرن فی القلوب، وقتی آدم توانمندیه در قلوب دشمن للهیکل قسطون من السمن، ولی یک آدم لاغر و برای شما عرض کنم ضعیف باشه وقتی که دشمن میبینیم یا آقا این ما سریع یه لغمه میکنیم، و اقوا علا کفاه الاعدا و مکابدت الحروب، این اگر قوی باشد در بدنش چیه؟ در برخورد با دشمن میتونه برخورد خیلی خوبی داشته باشد، در جنگ ها میتونه پیروز و سربلند بیرون بیاد. اینها تعابیری است که خود عزیزان اهل سنت دارن. و نکته جالبتر در اینجا که میگه علی ابن ابی طالب هادن محتدن، هدایت یافته است. قرآن چی میگه؟ قرآن در سوره یونس آیه 35 هم داره، افمن یهدی الالحق حقن یتبع، آیا اون کسی که به حق هدایت یافته هست یعنی محتدی هست، این شایسته فرماندهی هست، شایسته امامت و خلافت، امن لا یهدی الا ان یهدا، کسی که خودش هدایت نیافته دنبال این ور اون ور که هدایت بیابد. پیغمبر اکرم میگه علی ابن ابی طالب محتدن، هدایت یافته است. اون آیه برای شما عرض کنم آوردیم، سوره رعد آیه 7، این هم از این طرف سوره یونس آیه 35. این خیلی واضح و روشنه. البته دوستان میتونن کتاب تفسیر آلوسی رو ببینن، جلد 11 صفحه 113، تفسیر بیضاوی رو هم ببینن، دیگه من فرصت نیست مطرح کنم، ابن کثیر دمشقی رو هم میتونن ببینن در تفسیر این آیه، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 432، تفسیر جلالین سیوطی صفحه 272. اینها برای شما عرض کنم مسائلی است که در این حدیث شریف هادن محتدن یا خز بکم از صراط المستقیم، یسلک بکم از صراط المستقیم، یقیمکم علی صراط، این تعابیری که پیغمبر اکرم داره. این البته عقیده ما هست، عقیده شیعه هست، و این هم از کتاب‌های عزیزان اهل سنت ما میاریم، نه از کتاب‌های خودمون، و الزامی هم نمی‌کنیم که حتما عزیزان اهل سنت حرف ما را بپذیرن. نه عزیز من، این برداشت ما هست، ما معصومم نیستیم، ما الزامی هم نمی‌کنیم حتما همه حرف ما را بپذیرن، ولی آنتی که ما برای اتمام حجت هست این مطالب رو ما میاریم و تلاشم می‌کنیم از بکار بردن و استخدام الفاظ تند و گزنده هم اجتناب بکنیم. باز ما داریم اون حرفمون رو تکرار میکنیم، هر گونه اهانت، جسارت به مقدسات اهل سنت رو ما حرام، گناه، معصیت میدانیم، بلکه گناه نابخشودنی میدانیم. یک. دو، اگر چنانچه از زبان ما و دیگر کارشناسانمون مطالبی بیان میشه، چه بسا بعضی از عزیزان حمل میکنن خدای نکرده قلبشون میرنجه، ما رسما از همه عزیزان پوزش میطلبیم، عذر میخواهیم، از خدا بخواهید که انشالله ما را از لغزش ها حفظ کنند. ولذا و نکته سوم، نقل مطالب را از کتاب ها و تاریخ، نه تنها ما اینها را توهین نمیدانیم، بلکه اینها را لازم میدانیم که باید عزیزان ما اطلاعاتشون بالا بره. شاید امشب میلیون ها عزیز سنی شنیدن، شاید خیلی براشون شیرین نبود، چه بسا تلخ هم بود، بابا همچه حرفایی در کتاب های ما و این نتیجه گیری و غیره، ولی عزیزان چه بسا چند روزی بگذرد، چند هفته ای ماهی بگذرد، یک دفعه همین مطالبی که ما خدمت شما عرض کردیم
زمینه تحقیق و پژوهش در شما بیننده عزیز و گرامی ایجاد کنه. ما معتقدیم اگر کسی تصمیم گرفت روی حقایق تاریخی تحقیق کند، روی دینش تحقیق کند، روی مذهبش تحقیق کند، قرآن به او بشارت میدهد. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده اونهایی که اقوال مختلف را میشنوند، بهترینش رو انتخاب میکنند. نبی مکرم فرمود بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم میشود. 72 فرقه اهل هلاکت و اهل دوزخ، اهل آتش، یک فرقه اهل نجاته. این رو هم برای شما عرض کنم، در سنن ترمذی جلد چهارم صفحه 143، صفحه 144، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 7 و صفحه 109 با سند صحیح نقل میکنه. ولی این یک اخطاری است برای من شیعه، اخطاری است و اعلام خطری است برای شما عزیز اهل سنت. از کجا معلوم؟ این مذهب شیعه من اون مذهب ناجیه است. شاید مذاهب دیگر مذهب ناجیه هستند. شیعه جز مذهب‌هایی است که خدای نکرده جز اون 72 فرقه است. شما یه سنی عزیزم حداقل این رو داشته باش که شاید
یک احتمالی
بدهید. فرمایش نبی مکرم حجت هست برای همه. تنها راهش که انسان از این شبهه بیاد بیرون، از این تردید بیاد بیرون، همون آیه 17 و 18 سوره اسراء که میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
اینجا شرطش هم البته اینه که انسان تعصب هم رو کنار
بله بذاره. فیتبعون احسنه، یعنی تعصب ها را اگر من شیعه یک جا دیدم حق با غیر شیعه هست، اون احسنه تبعیت کنم. اگر شما یه عزیز سنی هم دیدی در یک جا عقیده دیگر مذهب حق هست، احسن هست، از او تبعیت کنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم حضرت استاد. واقعا کی میتونه در این عالم فضائل مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو انکار بکنه؟ در عبادت تک هست و واقعا بی نظیر هست، در شجاعت تک و بی نظیر هست. امیر المؤمنین که در خیبر و خندق و بدر و حنین، واقعا چه کسی میتونه به جای امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه؟ اگر بخوایم فضائل امیر المؤمنین رو بگیم چی باید بگیم؟ به قول اون شاعر میگه کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، یا امیر المؤمنین کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. دیدید بعضی وقتا ما میخوایم پول بشماریم، انشالله خدا پول بهتون بده، پول با برکت حلال، دستمون رو خیس میکنیم، تر میکنیم تا بشماریم. اگر بخوایم کتاب فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام رو فقط ورق بزنیم، این همه فضیلتی که برای آقامون مولامون امیرالمؤمنین هست، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، آب دریا تمام میشه و اما فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام همچنان باقی است. و شاید این زبان حال مولای ما باشه که من وارث آیین نبی الله هم، من وارث آیین نبی الله هم، من شیر خدایم و وصی الله هم، در بدر و حنین دیده ای رزم مرا، من حیدرم و علی ولی الله هم.
خالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة،
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيارة.
مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ زہرا کی روتی ہے کاٹا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی يا قائد الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد
خب دیگه با این میان برنامه خیلی قشنگ و زیبایی که با هم دیدیم دل و جانمون مصفا شد، نورانی شد به نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام یا علی مدد که ماها وقتی که به هم میرسیم سلام علیک میکنیم حرفام رو میزنیم خوشو بش میکنیم میخواییم خداحافظی بکنیم میگیم یا علی مدد چه لذتی داره، چه کیفی داره، چه صفایی داره و فکر میکنم باید همیشه تو همه لحظاتمون این دعا رو بکنیم و از خداوند متعال شاکر باشیم، شاکر خدا باشیم به واسطه این نعمت. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. یادمون باشه ای شیعیان امیر المؤمنین، ای شیعیان علی ابن ابی طالب، این دعا و این خواسته و این گفتار مخصوص فقط روز عید قدر نیست، البته اونجا واقعا جای خاص خودش هست، اما همیشه این رو بر زبانمون جاری بکنیم که خدا این نعمت رو به ما داده و انشالله شاکر این نعمت هم باشیم و البته یه جوری هم رفتار بکنیم که بگن آها این شیعه علیه، عجب رفتاری، عجب کرداری، عجب اعمال و رفتاری داره. انشالله خدا به ما توفیق بده. از این لحظه به بعد در خدمتون هستیم، صداتون رو میخوایم بشنویم، تلفن هاتون رو داشته باشیم، چه عزیزان شیعه ما و چه عزیزان اهل سنت ما، تفاوتی نمیکنه، همه دوستان میتونن تماس بگیرن، حرفای خودشون رو بزنن، سوالاتشون رو مطرح بکنن. فقط خواستم این هست که کوتاه، عزیزان کوتاه باشه مطالبشون که ما برسیم تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم که بعضی از دوستان از دست ما گله‌مند نشن. خب ظاهرا آقا ابوالفضل از بوکان که حالا نکته‌ای رو مطرح کرده بودن و باعث شد جناب استاد هم بحث رو امشب در این خصوص مطرح بکنن، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا ابوالفضل سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام دارم خدمت شما آقای اسماعیلی و حاج آقای بزرگوار قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
صلوات می‌فرستم بر پیامبر گرامی عزیز و فرشان اسلام.
سلامت باشید
استاد بزرگوار. من اون شب اتفاقا تو برنامه نوبت گرفتم ولی یکم دیر وقت بود به نوبت نرسید که گلایه را از خودتون سوال از خودتون بپرسم.
به احترام حضرت عالی، آقای ما چقدر برای عزیزانمون احترام قائلیم. من امروز برنامه را دادم میدیدم با جناب آقای یزدانی شما که بحث داشتید و خیلی دوست داشتم خودم بیام روی خط با شما صحبت کنم، دیدم دیگه چون آخر وقت حضرت عالی وصل شدید
صحبت‌های حضرت عالی هم ناتمام ماند. ما ببینید چقدر برای عزیزان بینندمون احترام قائلیم. امشب من یک ساعت بحثم را برای رفع شبهه‌ای که در ذهن مبارک حضرت عالی یا دیگر عزیزان بوده ما اختصاص دادیم. حالا ما هستیم و حضرت عالی در خدمتتون هستیم.
احترام شما برای بنده ثابت شده از استاد بزرگوار. من موضوع اشکال من چی بود؟ من یه مثال ساده میارم استاد بزرگوار.
بفرمایید.
الان من حرفی از بنده نقل میشه، میبینید من یه حرفی زدم، در ادامه حرفم شاید اون حرفی رو که زده باشم یا نقد کرده باشم یا ردش کرده باشم با یه دلیلی. وقتی شما یه حدیث رو میارید آخرش رو میخونید یا وسطش رو میخونید، برای بیننده تفهیم نمیشه که موضوع کلی از حدیث چی بوده. الان در همین حدیثی که شما نقل کردید، اولا این یه نور چشمی برای مدیر گرامیتون آقای حسینی که خودشون میگفتن هیچ فضیلتی وجود نداره برای خلفا، خودتون گفتید که این فضیلت و سندیدش هم صحیحه. خواستم اینو تقدیم کنم به آقای حسینی که همیشه میگن هیچ فضیلتی در کتب شما نیست برای خلفای راشدین. عرض کنم این حدیثی که شما گفتید و فرمودی سند صحیحه، من از شیخ آلبانی خوندم، دقیقا یادم نیست در کدوم کتابش بود، ولی یکی از دوستان بهم گفت که ضعیف سندش، کاری به اون مطلب نداره. این حدیث
کدامشه؟ ببینید اینجا ما سه تا عبارت داشتیم. این تولوها فتجدوها هادیان، این تستخلفو و این تعمرو. اگر شما هر کدامش رو بفرمایید، تمام کتاب‌های البانی الان جلو من هست، من بلا فاصله جستجو کنم بیارم برای شما.
همین حدیث، دقیقاً همین حدیثی که کامله. این دوست بزرگوارم، من این سوال ازشون پرسیدم، فرمودم که شیخ البانی گفتن حدیث ضعیفه.
خب اولا که البانی هست آقای ابوالفضل، بعد بگید عبارتش رو، کدوم ها مد نظر شماست؟
دقیقاً همون حدیث، همین حدیثی که مده سه خلیفه راشد اسلام توش هست، همین حدیثی که استاد بزرگوار قزوینی از مستدرک حاکم آوردن.
بله
درسته.
عرض میکنم
یه نکته، حالا
ما کاری با ببینید البانی، ببینید آقای چیز خیلی زیاد حرفاش حساب کتاب نداره، نه البانی نداره. الان کتاب ها من غالبا تو این نرم افزاری که دارم حدود 250,000 جلد کتاب توشه. الان زدم همین تعبیری که همین عبارت مسند احمد بوده، این تو امرو ابابک تجدوه، اجازه به من همین تجدوه امینن زاهدن فی دنیاشم بزنم که دارم میگیم دیگه. حضرت عالی خاطر جمع باشد که کتاب های آقای البانی ندارد. ببین برادر بزرگان، دوستانم ممنون که دارن نشان میدن، ببینید جستجو کردن خیلی راحته. الان من ببینم نداره بازم هستن. به طور کلی چیزی که مربوط به آقای البانی، این روایت رو یعنی تو این کتاب هایی که من دارم از ایشون، البته جدیدن در نرم افزار شامله کتاب های جدیدی از ایشون گذاشتن، من از نرم افزار شامله نه خوشم میاد نه استفاده میکنم. بله الجام الکبیر باشه استفاده میکنم، ولی اونی مداری بند.
خب حالا آقا ما در خدمت،
حالا ما در خدمت شما هستیم. حالا اگر هر فرمایشی داری
من دو تا اجازه از یه صحبتی کنم.
بفرمایید عزیز من.
عرض میکنم استاد بزرگوار یزدانی گفتن که چون که هادیان مهدیه اومده، این یک ویژگی خاصه برای امام علی، هیچ کس منکر این نیست، ولی دلیل بر این نیست که اون دو ویژگی دیگر رو رد کنه. اگر ما اینو در نظر بگیریم، پس یعنی امام علی اون دو ویژگی قبلی رو نداشته، چون هر ویژگی رو مختص پیامبر نبی مکرم اسلام ذکر کردن.
بله.
یعنی هست نیست این حدیث که مختص باشه، یعنی هست شده باشه که هر خلافت کدوم میرسه. پیامبر اشاره نکردن که دقیقاً کدوم رو خلیفه میکنن.
ببین برادر عزیز، من یک جمله از شما سوال کنم آقا ابوالفضل عزیز، اجازه میدی؟ ببین برادر بزرگوارم، در رابطه با جناب آقای ابوبکر آمده تجدوه امینن زاهدن فی دنیا، امین و زاهد در دنیا، آیا ما برای امام یک نفر از بزرگان آوردن که یکی از شرایط خلیفه این است که زاهد باشه؟ بلکه به عکس، ما ببینید در روایت‌های خود شما آمده آقای ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا، من یه آدرس میدم خیلی آدرس تقریبا نیمه رنده، جلد 3 صفحه 183 اونجا دارد عالمون ينتفع به علمه افضل من الف زاهد، مثلا من الف عابد. عالمی که از علمش بخوان استفاده کنن از هزاران عابد برای شما. خب یک کسی عابد زاهده، ببینید برادر بزرگوارم، یا راغبن فی الاخره،
زاهد بودن در این برای نیست،
زاهد بودن عزیز جان، ببینید ما ببینید این که در این روایت آمده فضیلتی، بگه آقایشون امینه، زاهده، راغب در آخرته. ببینید ما نمیخوام بگیم اینها فضیلت نیست، ولی ببینید اینها برای خلافت چیز نداره این فضیلت ها برادر من. و مهم این است که پیغمبر اکرم نگفت اگر ابو بکر رو خلیفه قرار دهید با اینکه امین زاهده نتیجه چی میشه، آقای عمر رو خلیفه قرار دهید نتیجه چی میشه، ولی نسبت به امیر المؤمنین ببین تعبیر آقای احمد هست. عزیز دل من ببینید این صفحه مسند احمد هست، در اینجا میگه این تعمر و ابا بکر تجدوه امینن زاهدن فی الدنیا راغبن فی الاخره. آقای ابو بکر به آخرت راغب تره تا دنیا. و این تعمر و عمر تجدوه قوی نتیجه نگرفته، ولی میگه و این تعمر و علیان اگر علی را امیر قرار ولا اراکم فا، ببینید گلایه میکنه پیغمبر، میگه گرچه میدانم نمیکنید. اولا تجدوه هادیان مهدیان، او را هم هدایتگر و هم هدایت شده. و نتیجه یأخذ بكم الطریق المستقیم، شما را به راه مستقیم میکشانه. این هادیان مهدیان همون تعبیری است که عزیز دل من ما در قرآن برای شما عرض کنم برای دوستان امشب خواندیم.
بله.
که در سوره شورا آیه 52 میگه و انک لتهدی الی صراط مستقیم، پیغمبر تو مردم را به صراط مستقیم هدایت میکنی. پس ببینید هدایت کردن به صراط مستقیم از ویژگی های پیغمبره. کسی هم که میخواد جای پیغمبر بنشینه باید
این
ویژگی رو داشته باشه. نمیگه اینکه زاهدون فی الدنیا، اینکه راغبون فی الاخره. ببینید حالا این که بعضی از دوستان ما گفتن نمیدونم فضیلت هست نیست، اونا رو من کار ندارم. حالا هر کسی برای خودش یک مبنایی داره، بنده مبنام در این قضیه خلاف نظر آقایان هست و به هیچ وجه حتی همکارای خودمونم وادار نمیکنیم آقا ابوالفضل عقیده ما را بپذیر. نه بنده عقیدم این هست، اینها حتی قضیه غار و غیره رو من به نوبه خودم میدم. من پیغمبر تو خواب میبینم، دو ماه سه ماه از خودم بی خود میشم، اصلا آنچنان این خواب در زندگی من شبان روز من اثر میگذاره سر از پا نمیشناسم. تا اینکه کنار پیغمبر بودن، پیغمبر رو دیدن، ولو اینکه خبر نداشت آقای ابوبکر رفته در غار یک شب تا صبح در محضر پیغمبر بوده، اصلا خود همین رو بند خودم فضیلت میدانم. حالا ما کاری اون آیه شریفه رو ما که سکینه نازل شد بر پیغمبر نازل شد بر ابوبکر نازل نشد، اون حرفا رو همه رو قبول دارم من، ولی این که نفس مصاحبت پیغمبر یک شرفی است، فضیلتی است که خلاصه برای هر کس، برای امثال ما که حالا چه گناهی در عالم زر کرده بودیم آقا ابوالفضل، از زیارت وجود مقدس نبی مکرم و ائمه اطهار محروم شدیم. بنده خودم همیشه یکی از حسرت هایی که میخورم واقعا این روایت ها را میخوانم، بعضی از صحابه میان خدمت نبی مکرم سوال میکنن، خدمت امیرالمومنین، خدمت امام صادق، بعضی وقت همینطوری میشینم زار زار گریه میکنم که خدایا ما چه گناهی کرده بودیم که این توفیق زیارت ائمه و پیغمبر از ما سلب شده.
بله. خب آقا حافظ ممنونم از شما، تشکر میکنم از تماستون.
نکته خاصی اگر دارید در خدمت شما باشیم.
اون کتاب شیخ البانی رو پیدا کردم، مشکات المصابیح هست که شیخ البانی در اونجا همین روایت رو تضعیف کردم، برای اینکه فرمودید کدوم کتابه، من اونو پیدا کردم. یکی این نکته، یکی هم یه گلای کوچیکی داشتم تو سروده ای که پخش میکنید.
مشکات المصابیح رو،
مشکات المصابیح،
بله
همین جمله رو سرچ بزنید میاد آیه قزوینی که ایشون این تضعیفش کردن.
من مشکات مرقات المفاتی، شرح مشکات
شرحش رو ساد، حالا شاید اصل کتاب رو ایشون میگه.
برای شما عرض کنم مال ملا علی قاری هست این کتاب، برادر بزرگوارم.
مشکات المصابیح مال شیخ البانی هست
بزرگ. مال من از شیخ البانی به نام مشکات المصابیح تو نرم افزارم ندارم برادر بزرگوارم، شاید از چیزهاییست که در این کتاب در نرم افزار چیز باشه، ولی
در نرم افزار شامل از استاد بزرگوار.
بله
در نرم افزار شامل از این کتاب.
بله حالا اگر بود که انشاءالله ما این رو نگاه میکنیم از محضر شما هم.
خب آقا ابوالفضل نکته دیگه است بفهمی که دیگه ما باتون خدافظی کنیم.
در مورد سرودایی که پخش میشه من دو نکته را دیدم، یکم برام سنگین بود، خواستم استاد مد نظر قرار بدن. یکی این که در یکی از سرودا گفته میشد که هدف از خلقت ما نکته آل علی بود، که هدف از خلقت عبادت الله متعاله. دومی هم یکم در یکی از سرودا که پخش میشد میگفتن هیچ مشکل گشایی نیست در دنیا به جز علی. فکر کنم این با های قرآن تضاد خیلی بسیاری داره آقای بزرگ، استاد بزرگوار.
اینا غالب شعره آقای ابوالفضل، اینها غالب شعره، بحث شعر و شاعری یک فضای خاص.
مشکات المصابیح
پیدا کرد دوستاد؟
بله
ظاهرا با تحقیق آقای البانی هست.
مشکات المصابیح مال خطیب، برای شما عرض کنم، محمد ابن عبدالله خطیب تبریزی من پیدا کردم. از چیز دارم نرم افزار چیزم من پیدا نکردم.
حسن نوشته اونجا تحقیق، مگه همین نیست
جان
البانی؟ همین صفحه قبلی رو بیارید که بله. مشکات آورده بود، بعد پایینش نوشته بود تحقیق البانی.
بله صفحه چنده میتونید الان بفرمایید؟ صفحه
نه استاد بزرگوار، من صفحه دویدم.
حالا ما ببینید برادر بزرگوارم، این رو ما در بخش‌های چیز مفصل خواندیم، بر این که اگر کسی توسل داشته باشد یا استغاثه بکند، چه به زنده چه به مرده، این مطالبی است که در کتاب‌های عزیزان اهل سنت از علمای بزرگ و از شخصیت‌های برجسته آمده. کنار قبر نبی مکرم میان آیه 64 سوره نساء را می‌خوانند و میگن یا رسول الله، با خطاب یا رسول الله، ما آمده ایم خدمت شما و شما را واسطه قرار میدهیم بین خودمون و خدای عالم. یا حتی استغاثه هم، حالا انشاءالله ما اگر فرصت بکنم این قضیه استغاثه جدیدن هم تو این شبکه هایی مدار سر صدا ایجاد میکنن که اصلا یا علی گفتن یا زهرا گفتن یا امام رضا گفتن از کتاب‌های اهل سنت، از فقها و علمای بزرگ اهل سنت بنده بیارم عین توحیده. بله اگر کسی بگه یا علی، تصور کند که علی ابن ابی طالب بدون ارتباطش با خدا به داد مردم میرسه، ما این رو کفر میدانیم. ولی اگر بگه یا علی، بگه یا حسین، به این نیت که هرچه علی ابن ابی طالب از قدرت دارد و به دارد مردم میرسد، عنایت خدای عالم و اذن خدای عالم، این عین توحیده. من بیا بیش از 200 تا از علمای بزرگ اهل سنت، از حنفی ها، از مالکی ها، از شافعی ها، از حنبلی ها بیارم که این کار رو انجام میدادن و فتوا هم دادن به این آیه قابل فصل، فتوا هم دادن به این.
درسته. من ما وقتی که میبینیم امام شافعی رحم الله میفرماید اگر حدیث صحیح از پیامبر دیدید آن حدیث مذهب من است، نمیگه حرفی که من میزنم، میفرماید آن حدیثی که از پیامبر رسید آن مذهب من است، یعنی هر چه خودش حتی رد میکنه میزنه به کنار. یعنی اینقدر ملتزم هستن به اینکه هر چیزی که ما در زندگی و در دینمون قرار میدیم تطبیق پیدا کنه با سنت و قرآن. منظورم این وقتی که یه سرودی یا شعری در شبکه پخش میشه حداقل مبنای قرآنی و دینی داشته باشه.
داره آقا الفاظ همه اینا مبنا داره دیگه، الان استاد یه نمونه شو براتون گفتن دیگه، اینا همه مبنا داره.
هدف از خلقت عالم نوکری آل علی بود، اونجا خداوند متعال میفرماید هدف از خلقت انس و جن عبادت الله متعاله. منظورم این نقطه حرف کمی نیست
آقا جان. و ما لولاک لما خلقت الافلاک، این رو شما چی میفرمایید؟ اگر تو نبودی من افلاک را و جهان را نمی آفریدم.
خطاب پیامبر هست.
خب اینو میخواد چیکار کنید شما یا ابوالفضل عزیز؟
یعنی هدف از خلقت این عالم تو هستی یا رسول الله؟
درسته، من آیه سریع قرآن رو دارم براتون میخونم.
خب شما اینو بگید دیگه، این کفر این؟
آیه قرآن، من میگم اگه آیه قرآن رو ببینم این دین منه.
نه، آیه قرآن چه داره؟ میگه برای شما عرض کنم هر کس بیاد بگه مثلا دوام خلقت به پیغمبر و اهل بیت بوده این کفره برادر بزرگوارم؟
نه استاد بزرگوار، نمیدید دقیقا من دارم یه شعر میگم، میگم این که گفته تضاده، هدف از خلقت میگه، در شعر میگه هدف از خلقت نوکری آل علی بود، در حالی که خدا هم به صراحت میگه هدف از خلقت عبادت اللهه.
بله، ببین عزیز من، ببینید نوکری علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب به عنوان یک بنده صالح خدای عالم، کسی قربتن الالله نوکری یک عبد صالحی بخواد بکنه این اشکال داره؟
این عبودیت دیگه.
این حضرت موسی میاد خضر رو پیدا میکنه، میگه من حاضرم نوکری شما را بکنم، در خدمت شما باشم. آیا نستجیر بالله حضرت موسی کفر مرتکب شد؟ خب دیگه. الان من استادمه، پیشش درس خواندم، الان میخوام میگم یا استاد من میخوام نوکری تو را بکنم، آیا این با عبادت برای شما عرض کنم منافات دارد؟ نه عزیز من، این نمل اعمال بالنیات. آقا الفاظ اینو داشته باش، من همیشه به دوستانم میگم ببینید الان من شما میخوام غذا بخوریم، یک دفعه میخوام غذا بخوریم برای اینکه لذت ببریم، شکممون سیر بشه، خب هیچی به ما نمیدن، ولی من همین غذایی که میخورم میگم خدایا غذا میخورم نیرو بگیرم تکالیفم رو انجام بدم قربتن الالله، این غذا خوردن من میشه عین عبادت برادر بزرگوارم. دارم میخوام بگیرم بخوابم، یک دفعه اینکه مثلا خستم حالا بخوابیم صبح پاشیم سر کار بریم، یک دفعه میگم خدایا من دارم میخوابم تجدید نیرو کنم، اون وظیفه ای که برای من معین کرده ای برای عبادتم، گرفتن روزی، مسئولیتم، مطالعم و غیره، این خواب میشه چه عبادت. پیغمبر اکرم به ابی ذر میگه یا ابا ذر ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم، در همه چیز نیت داشته باش. بابا کسی میخواد بچهشه ببوسه، یک دفعه این بچه را میبوسه برای اینکه بچهشه، یک دفعه نه به عنوان امانت الهی، تحفه الهیست داره میبوسه، همین بوسه بچهش هم چیه؟ ای با حالا من دیگه خیلی جاهای باریک نمیخوام برم، و حالا که در اون قسمتهای باریک هم شما ببینید روایت از شیعه داریم سنی داریم، کسی با خانومش میگه میخنده و و و میگه آقا اینها اگر قربتن الالله باشه این عبادت برادر بزرگوارم. ببینید ما یه مدار این نمل اعمالو به نیات، عملها همه به برکت نیت. آقا الفاظ ما خیلی خوشحال شدیم امشب حضرت عالی آمدید رو خط، ما ممنونیم از شما، امیدواریم که انشاءالله این توضیحات ما بله، الان هم نزدیک چقدر 20 دقیقه ما در خدمت حضرت عالی
فضل، ممنونیم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم، انشالله حالا یه مقدار بیشتر اهل فکر و اندیشه هستید الحمدلله.
واقعا
بله، خیلی هم با رعایت ادب میاد بیشتر تحقیق بکنید، بیشتر مطالعه بکنید.
خیلی باهی.
ولی خب برای آقا ابوالفضل داره حجت تمام میشه. آقا ابوالفضل اینو عنایت داشته باش، حساب شما داره فرق میکنه و دیگران بر صورت.
نه 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 واقعا آدم معدی، ولی اون روز من دیدم خیلی ناراحت و عصبانیه. من اون اصلا تعجب کردم، اون آقا ابوالفضلی که ما میشناسیم اون عصبانی نیست. ما ابوالفضل عصبانی رو دوست نداریم، ما ابوالفضل رو دوست داریم که متین، مؤدب و بزرگواره.
خب آقای کریمی از سنندج بیننده بعدی ما هستن که از عزیزان اهل سنتن. آقا سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما آقای اسماعیلی، سلام خدمت استاد پیر کلام و برنادل خودم استاد وزینی.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. ممنون.
ممنون. سلامت باشید. سلامی هم دارم خدمت عوامل و دستندرکاران شبکه، که به حق شبکه‌ای که موصوف و صفت دینیست، واقعا عواملش هم مخلص و دینی میخواد که هستن. واقعا با تشکر از حسن برخوردشون، اخلاق حسنشون و صبوری که با ماها دارن، با ماها مخاطبین شبکه دارن. و اخر یه تشکر جانانم از آقای رحیمی دارم، از عامل شبکه، که واقعا از شاگردان استاد و از کارمندان استاد عزیزم همین انتظار میره. اما در راستای توضیح و همیتی که حضرت استاد برای مخاطبین دارن، یه چیزم یادم نره آیه اسماعیلی عزیز، استاد فرمودن که چرا شاید بنده تو زمان پیامبر نبودن. بنده به فکر رفتم که شاید واقعا به خاطر حوزه نفوس و خدمت و تدین و روشنگری هایی که حضرت استاد از مشارق ارض تا مغارب ارض بیننده دارن و واقعا حوزه تأثیر و نافذ و کلامن و کلام و کلامی که دارن واقعا نفوذ داره، شاید هم واقعا یکی از علتاش این باشه که واقعا اینجا به وجودشون نیاز باشه، که شاید مجاهدتشون کمتر، فکر میکنم اگه زیادتر نباشه شاید کمتر نباشه نسبت به اون موقع. بعدنم آیه اسماعیلی عزیز، در مورد دوستای دیگم که حضرت استاد توضیحی دادن، یک تکمله دیگه اضافه بکنم، اونم این که استاد عزیز ببینید مگه در مورد بحث و مباحثه‌ای که تو شبکه میشه، تو این مذاکرات، اون مباحثات، تو اون بحثایی که میشه، باید منتج به مفاهمه ما بین بشه، باید یک ذره از هم دیگه باید یعنی منتج به مفاهمه بشه که همدیگه رو درک بکنیم. اما بعضی از عزیزان برای جدل میان و انگار که با بالا بردن صدا حجتشون قوی میشه. من فکر میکنم واقعا اینجوری نیست. و در این مورد که استادم خیلی زیبا فرمودن، استاد عزیز، در مورد میل انسان به تغییر، میل انسان به تکمیل و کمال انسان، اینه که در مورد تبیین و روشنگری هایی که شما می کنید و هزینه های مادی و معنوی که شما تو این شبکه واقعا هزینه می کنید، خب ببینید انسان بعضی موقع، من اینجوری تعبیرم اینجوریه که انسان بعضی موقع مثل کرم ابریشمی میمونه که با پیله به دور خودش، با پیله که به دور خودش میشونه میچینه، بعضی موقع همون کرم میمونه تو اون پیله، خب اما با توجه به اون پیلهی که دارش از بعضی هاشون هستن تبدیل به پروانه میشن و این اعجاز تغییر درونشون چه ها میکنه که در حصاری که حصار پرورش روح، امتحان و ابتلاس و حجیت عقل، واقعا به کمال میرسن و به اعجاز زیبایی مثل یک پروانه در
آقای کریمی دارد. ممنونم از شما. خلاصه کنید مطالبتون رو در یک جمله که ما فرصتمون خیلی کمه.
خلاصه این که حضرت استاد منشأ و مصدر خیرن، خدا خیرشون بده. بزرگترین دانستنی که ما از این شبکه گرفتیم عبارت از اینه که گفت حجر سیدنا چی کشتش؟ معاویه سیدنا. گفت آقا مگه میشه سیدنا رضی الله هر دوتاشون ظالم و مظلوم، سیدنا یعنی شیطان و خدا، سیدنا مگه با هم جمع، مگه با هم جمع میشن شیطان و خدا؟ یعنی تمام داشته ها و آموزشی که معلم ما بنده متعلم یاد داده همین بس که گفته آگاهیمونو بالا ببریم، حجر سیدنا و معاویه سیدنا رضی الله با هم جمع نمیشه، تمام داشته هامون این. حالا شما اگه سوالی داری ما خدمت
هستیم. عرض نیست، سلامت باشی، تشکر میکنیم از شما و باهاتون خدافظی میکنیم آقای کریمی و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. خب دوستانم تو فرمان بگن عزیز بعدیمون چه کسی هست. بله آقا مجید از تهران بیننده بعدی ما هستن، بهشون سلام میگم. آقا مجید شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت آجاها غزینی و جناب آقا اسماعیلی.
ارادتمندیم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله شب شما بخیر، در خدمتون هستیم آقا مجید، بفرمایید.
آج آقا من در مورد این بحثی که شما با بیننده اولی انجام دادی، برادر اهل سنتمون و آقای استاد یزدانی هم در برنامه خوش توضیح دادن، این در مورد هدایت حضرت علی علیه السلام که هر کس که علی را بپذیرد هدایت می شود، این در خود دوران خلافت خلیفه اول و خلیفه دوم هم بروز کرد و اینا هر موقع که مشکلی داشتن و هر کاری که از عهده‌اش نمی‌تونستن بر بیان به سمت حضرت علی علیه السلام می‌رفتن و این اصلا یه چیزیه که مثلا ما شیعیان که بهش اعتقاد داریم، ولی اهل سنت هم اگه بخوان به این نگاه بکنن راحت میتونن اینو درکش کنن. این در این مورد بود. بله. در مورد آقا این حالا شما همیشه میگید شیعیان و اهل سنت باید تحقیق کنن، من دوست دارم یه جوری باشه که مثلا شیعیان میان رو خط تعریف و مجلس بگن، اهل سنت که میان یه خورده مثلا برخورد بکنن که مثلا شبهه داریم، شبههامون اینجوریه. بعد این از این من آقا در مورد این قضیه که شما فرمودید که ابو لؤلؤ در خود بقی خاک شد، این آقا یه جوری عقلانی بخواید تصور کنی یه جوری جور در نمیاد، چون مثلا اینا چون ابو لؤلؤ رو مجوسی میدونستن و میگفتن اینا مجوس هستن و در وقتی هم که ابو لؤلؤ رو اونا کشتنش و در پیرومون هرمزان هم کشتن و اون گفتن این هم در قتل عمر دست داشته و مثلا اشخاصی مثل حضرت حمزه سید الشهدا در بقی خاک بوده، اینا هیچ موقع نمیان که حضرت مثلا حمزه اونجا خاک بوده ابو لؤلؤ رو هم ببرن اونجا خاک کنن. این یه شبهه کوچیک بود تو ذهن من افتاد در صحبت. البته آقا صحبت شما در مورد حضرت علی و اینا همه توضیح دادی، همه اونا یه دیده چشم می‌ذاریم ما. در مورد این قضیه گفتیم آقا یه توضیح بدید.
ولی ببینید
آقا مجید اصلا حالا حضرت حمزه که در بقی نیستن.
ببینید برادر بزرگوارم، امیرالمومنین در قضیه عثمان با اینکه دفاع کرد از عثمان در اون مدتی که آب رو بسته بودن به روی او، امیرالمومنین آب رساند، امام حسن امام حسین رو فرستاد از او حمایت بکنند، با همه این آل شما ببینید جنگ جمل علیه علی شروع کردند با نزدیک برای شما عرض کنم 30,000 کشته، جنگ جمل 18 ماه به جرم این که علی قاتل چیه؟ عثمانه. اگر چنانچه علی ابن ابی طالب همین اندازه در قتل عمر شرکت داشت، میدانید چه مصیبتی بر سر امیرالمومنین میآوردن؟ میدانید چه بلاها بر سر آقا امیرالمومنین میآوردن؟ که امیرالمومنین قاتل عمر رو فراری داده. برادر ما ببینید، از اولا بر این که این خودش در حقیقت یک نوع امیرالمؤمنین رو در زیر پوشش اتهام قرار دادنه و اضافه این قضیه با این آب و تاب و غیره ما که هرچی گشتیم پیدا نکردیم. من عرض کردم از خود علامه مجلسی من آوردم، از بزرگان دیگر ما آوردیم. ببینید اینی که میگن نمیدونم ابو لؤلؤ مجوسی بود غیره، اینها همه حرفه های بی اساسه. بابا اگر مجوسی بود چرا در مدینه بود؟ مگر پیغمبر دستور نداده بود در همون قضیه قرطاس که مشرکین را اخرج المشرکین من جزیره العرب؟ این هم ابوبکر زیر سواله، هم آقای عمر زیر سواله که به دستور پیغمبر عمل نکردن. و ثانیا مجوسی تو مسجد چیکار میکنه؟ خب بابا جان یک فکرمونه بیکار ببریم، عقلمونه بیکار ببریم. مجوسی بیاد تو مسجد اونم در صف اول، یک نفرم اعتراض نکنه آقای مجوسی تو که مجوسی هستی برای چه اومدی مسجد؟
حاج آقا اجازه هست صحبت کنم؟
بفرمایید.
حاج آقا حرف شما رو قبول دارم، من دستم رو اینه که ابو لؤلؤ زمانی که در جنگ رومیان به اسارت مسلمان ها در میاد،
خب
این وقتی که میارنش مدینه، هنگامی که بچه های کوچیک ایرانی رو میبینه به اون حالت به اسارت بودن، از لحاظ روحی روانی به هم میریزه و اون وعده ای هم که میبینه خلیفه دوم
به این همه مثلا در اون دوران میبینید یه ظلمی داره به اون بچه ها میشه و خودش هم که میگه یک آسیابانی برات بسازم که صداش از شرق تا قطر بره.
خیلی از این قضایا
کجا آمده آقا مجید؟ اینا رو باید ببینید مواسط تاریخی معتبر رو.
نه نه ببینید آقا مجید جان، حالا من اگر فرصت بشه،
حالا انشاءالله تو فرصت بعدی،
یک روزی من در رابطه با قضیه همون قتل عمر و ابو لؤلؤه مفصل من صحبت میکنم، منابعم همونطوری که تو این بحثامون کتابها رو میدیم روی آنتن، حالا بعضی از این کتابها شاید ما نتونیم پی دی افش رو پیدا کنیم یا تصویرشو، ولی با جلد و صفحه و نرم افزارا من میدم روی آنتن که حداقل عزیزان ما، عزیزان شیخ پای شبکه ولایت، این دانشگاه ولایت نشستن، یه مقداری وقتی میخوام صحبت بکنن یه مقداری مستند مستدل صحبت کنن. ببینید برادر بزرگوارم، ما یک تولی داریم، یک تبری ما داریم، ما از تمام دشمنان اهل بیت مبرا هستیم. بعد از هر نمازم بزرگان ما فتوا دادن، این رو عزیزان داشته باشن که ما باید از تمام دشمنان محمد و آل محمد تبری بیم. این سر جای خودش. این که نسبت به دوستان اهل بیتم ما برای شما عرض کنم اظهار عشق و علاقه ما داشته باشیم، ولی اینها باعث نشه که ما بیاییم یک سری حقایق تاریخی را نادیده بگیریم، بگیم نه آقا همینی که از دوران بچگی به ذهن ما کردن این درسته، اگر این رو ما از ذهنمون بیرون کردیم تبری ما ضربه میبیند، تولی ما ضربه میبیند، ولایت ما، ارادت ما نسبت به علی. آقا این ارادت اگر بناس این هست که فقط امیر المؤمنین قاتل عمر رو با تیه لرز آمده، اگر بناس با این ارادت از بین بره، ما این ارادت رو نمیخواییم آج آقا. خیلی رک ارادت خیلی باید بالا باشد. اون جایگاه علی که پیغمبر میگه علی ابن ابی طالب جایگاهی دارد، اگر بیم این نداشتم مردم درباره او غلو کنن مانند حضرت موسی، سخنی میگفتم مردم خاک زیر پای علی را توتیای چشمشون قرار میدادن. این هست جایگاه امیرالمومنین سلام الله علیه.
خب آقا مجید باهاتون خداحافظی میکنیم و حالا نکته‌ای که استاد گفتن واقعا جای تأمل داره. بر اساس ببینید در مدینه وقتی اون اتفاق میفته، خب حالا بحث کاشان مطرح دیگه ها، میگن از مدینه تا کاشان خب چطور رفت، مردم اونجا کسی نیومد آقا خلیفه دوم رو زد، بعد چی شد اینا، بر صورت نمیشه همینجوری بر اساس آنچه که از گذشته به ما گفتن، ولی خب حالا جای تأمل داره و جای مطالعه داره. آقای حسینی از سنندج از مستبصرین عزیز ما هستن. آقای حسینی سلام به شما. خب این بو نشانه قطعی تلفن آقای حسینی بود، حالا انشالله تا دوستان خوبم اتاق فرما زحمت بشن مجدد. بله آقای حسینی سلام به شما.
عزیز سلام، خسته نباشید.
حال شما چطوره؟ شبتون بخیر باشه انشالله.
عزیز سلام دارم خدمت شما و آج آقا عزیزینی.
سلامت باشید، در خدمتون هستیم آقای حسینی.
فقط از برنامه خوبتون تشکر کنم که واقعا شبکه ولایت یک دانشگاه واسه من محسوب میشه. اینکه یه سوالم داشتم.
بله بفرمایید.
در مورد در واقع آیه و ابتغوا الوسیله،
ابتغوا الیه الوسیله، خب
که شبکه وهابی میگه منظور از وسیله اون نماز و روزه اینا هستش، خواستم اینو مثلا ثابت کنید از خود کتب اهل سنت، این که این گونه نیست و منظور مثلا ائمه و اینا هستش.
درست. خب آقای حسینی ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم. البته خدا نگهدارتون باشه. ما بارها این موضوع رو مطرح کردیم تو برنامه‌های مختلف، هم حضرت استاد فرمودن هم اساتید دیگه به این موضوع اشاره کردن. حالا استاد تا فرصتونم خیلی کمه، حالا نمیدونم چطور.
بله ببینید من همین الان برای شما عرض کنم. ببین برادر بزرگوارم، این از کتب اهل سنت، اگر دوستان مانیتور من یک لحظه محبت کنن، این کتاب الفجر الصادق فی الرد علی الفرقة الوهابية مارقه مال جمیل صدق زهاوی از علمای بزرگ اهل سنت، در این کتاب صفحه برای شما عرض کنم 76 میگه لنا علا جواز توسل و الاستغاثه، دلیل ما بر جواز توسل و استغاثه چند تاست. یکی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، همین آیه 35 سوره مائده. ابن عباس گفته ان الوسیله کل ما یتقرب به الله، وسیله تمام اون چیزی است که ما به سوی خدا میخوام تقرب بجوییم. ول وهابیت، ول وهابیتو جعلت الوسیلت خاصتن بالافعال. وهابی ها میگن وسیله مخصوص افعاله، یعنی نماز و روزه است. و هو باطل، این باطله. بابا صدقی زهاوی ولا تلا بالله از علمای اهل سنت، هم کرده هم عربه و به این وجه تمایل به شیعه هم نداشته و کتاب ها به زبان هم کردی داره هم عربی داره. بل ظاهر الآیه تخصیصها به زوات، این آیه ظاهرش نه که توسل به ذات، نه توسل به عمل، چون خدای عالم گفته اتقوا الله، تقوا داشته باشید. تقوا چیه؟ عبارت از فعل مأمور به و ترک منهی عن. اتقوا الله، تقوا داشته باشید، نماز بخوانید، روزه بگیرید، چه کنید؟ فاذا فسرنا الوسیله بالاعمال، اگر چنانچه وسیله را میگیم عمل هست، کان الامر به ابتغاء الوسیله لی تاکید للامر بالتقوا، این در حقیقت تأکید سخن قبلی است. به خلاف اون جایی که میگیم مراد از وسیله زواته، بلکه اینجا تأسیسی تأکیدی نیست. این عبارت جناب آقای سید جمیل صدقی زهاوی از علمای بزرگ عزیزان اهل سنت. البته افراد دیگری هم برای شما عرض کنم آمده. الان من یک عبارتی هم بگم که دیگه به قول آقای حاج علی آقا جیگر این عزیز بینندمون خنک بشه. ببینید مستدرک از کتابهای معتبر اهل سنت جلد اول با تحقیق آقای ذهبی با تلخیصش، ببینید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. بعد میاد میگه، حذیفه میگه، لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد، تمام اونهایی که حدیث حفظ کن بودن، حافظ بودن از اصحاب محمد، همه می دانستن ان ابن ام عبد، کی؟ عبدالله ابن مسعود، من اقربهم الی الله وسیله، از بهترین وسیله در نزد خداست. بابا این آیه را می خوانه و میگه آقا عبدالله ابن مسعود یکی از بهترین وسیله هاست. ایشون هم میاد برای شما عرض کنم، میگه این روایت صحیح هست، صحیح الاسناد ولم یخرجا. آقای ذهبی هم همینطور برای شما عرض کنم، در ذیلش این تعبیر رو میاره، در عبارت بعدی برای شما عرض کنم میاد میگه صحیحون. ببینید برادر بزرگوار، وقتی عبدالله ابن مسعود میشه اقرب الناس الی الله وسیلتن،
درست.
یا خود خلیفه دوم میگه آقای ابن عباس را وسیله قرار دهید، بهترین و نزدیکترین انسان ها در نزد خدا از نظر وسیله هست. من ها شاید بیش از، میتونم بگم همین الان در همین جا بیش از 20 تا کتاب اهل سنت تفسیری و تاریخی و اعتقادی که معنا کردن وسیله را به زوات. و مهمتر از همه آیه 97 سوره یوسف هست، یا ابانا استغفر لنا، دیگه از این روشنتر، از این واضحتر. آیه 57 سوره اسراء، یبتغون الی ربهم الوسیله، ملائکه و انبیا برای شما عرض کنم پیش خدای عالم وسیله میبرن. خود آقای آلوسی در ذیل این میگه نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وسیله تمام پیامبران در نزد خدا بوده، دیگه از این واضح تر.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. انشالله که این عزیزمون هم آقای حسینی که از مستبصرین بودن، از سنندج تماس گرفته بودن، حالا توی مدت کوتاهی که از برنامه باقی مونده پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. از همتون ممنون و سپاسگزار هستیم و حسن ختام برنامه زنده.
من فقط یک جمله، اون عزیزمون که از سنندج آمده بودن روی خط و فرمودن که شما میگید نمیدونم عبد آل محمد بندگی آل محمد بوده، این عزیزمون قطعا شافعی مذهب هستن. عزیزم دوستان مانیتور منم به اندازه یک 30 ثانیه بدن. این برای شما عرض کنم سایت، برای شما عرض کنم kurdnur.ir، ظاهرا مال کردستانم هست. ببین برادر بزرگوارم، این دیوان امام شافعیه، تصویرش هم گذاشته اینجا. ببینید در اینجا چه تعبیری دارد امام شافعی، البته شعرش خیلی مفصل هست. تا اونجایی که میاد برای شما عرض کنم، میگه ای اهل بیت مصطفی تو پناهگاه من هستی، چی هستی چی هستی، تا میاد اینجا میگه برای شما عرض کنم، بله من این رو برای شما عرض کنم بیارم، که میگه من انا عبید لفتا انزل فیه هل عطا، من بنده اون جوان مردی هستم، یعنی اون علی، که در شأن او هل عطا نازل شده. الا متا اکتمه، الا متا، الا متا، بابا این بندگیم را برای علی تا کی کتمان کنم، تا کی تا کی. این دیگه دیوان امام شافعی، شما مراجعه کنید صفحه 19 و 20.
بندگی رو غالبا برای کی میکنن ها؟
بندگی برای خدا. ولی ایشون میگه انا عبید لفتا، ما بنده اون جوان مردی هستیم، انزل فیه هل عطا. انشالله میدارن عزیزمون شعر حفظ کرده باشن، انا عبید لفتا انزل فیه هل عطا الا متا اکتمه، الا متا، الا متا.
بله اگه باشه کف باشه خب دیگه هم
دیگه کف باشه. بعد شما میگه آقای امام شافعی.
بسیار خب ممنونم عزیز استاد، خیلی
من تشکر میکنم، باعث شد که این عبارت آقای شافعی را هم ما برای این عزیزمون خوندیم. بله
فکر میکنم حالا ایشون هم شافعی بودن دیگه.
بله قطعا دیگه ان شاء الله عزیزان ما اون منطقه ما شافعی هستن.
بسیار خب خیلی متشکرم استاد، دعا بفرمایید حسین ختام
دعا هم باید بکنیم. البته شما دعا بفرمایید آقای جلیلی. بله خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، حق آقا ولی از رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان به ویژه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز مخصوصا عزیزان ولایت یاور، با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را خدا برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از توجه عنایت همتون ممنون و سپاسگزار هستم. عزیزانی که لطف کردن پیامک دادن، امشب پیامک هم خیلی زیاد داشتیم، خیلی از عزیزان لطف و مرحمت داشتن به حقیر، به برنامه، به حضرت استاد، که همینجا عذرخواهی میکنم، باور کنید چون دیگه فرصت نشد، پیامک هم زیاد بود، نتونستم حداقل اسم شما رو بخونم، عذرخواهی میکنم. از عزیزان که میخواستن بیان رو خط، باز هم فرصت نشد، عذرخواهی میکنم. انشالله بتونیم تو برنامه بعدی جبران بکنیم و در خدمت شما باشیم. فردا روز جمعه و متعلق به وجود مقدس و نازنین آقا و مولامون امام زمان علیه السلام هست. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد.
سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم.
سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم. سلامة سلام سلامة قلبك من الهم.
شيعتك شعبك والريدت دربك، والجرح يا المهدي صوب المهدي يساعد، يساعدك ربك يلي من قلبك، تاخذ وتعطي لعيونك أغلى دمع، تنظري بحبك كل من ينعى.
قلبك يا إمام الشوق وبشوقك تسمع تنظر بحبك كل من يدبك يا إمام الشوق وبشوقك تسمع حياك الحيا وسلم من دمعك خجل زمزم لجل عينك يا بدر التم يهون البينا لا تهتم سلامك 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 قلبك من الهم
سلامك قلبك من الهم جروحك تبسم يا لا تتألم شوية حالتك ارحم سلامت 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 قلبك من الهم
عينك تراقي وحقك تعاتي لو إلك ما نشتكي وعنك لهينا هذا قل واجي ندعي ونطالب بيك الله يفرج عليك وعلينا نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينا نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينا يقين الشكوى تتسلم نوقع حب دموع ودم ندعي الواحد الأعظم نورك إن تتقدم سلامت 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 قلبك من الهم
سلامت قلبك من الهم دخيل جروحك تبسم ألمنا ويا لا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامت قلبك من الهم دخيل جروحك تبسم ألمنا ويا لا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامت قلبك من الهم دخيل جروحك تبسم ألمنا ويا لا تتألم.